اینجا چقدر تاریکه.
احمق جان، اینجا زمانی پناهگاه بوده.
آرسیان چرا قوت رو روشن کن؟
شاید کسی متوجه بشه. الان دیگه میرسیم. اونجا فانوس هست. یانوش هم اومده؟
لعنتی، اینجا هیچ تغییری نکرده، فقط اندازه ها مثل گذشته نیست. همه چیز کوچیکتر شده.
همه شما کمی دیر اومدید.
خیلی هم دیر نکردیم.
من صحبت از تأخیر خیلی زیاد نکردم، فقط گفتم شما دیر اومدید. بس کن یانوش. همه بشینید.
یورک، راستی اون عقاب بلند پرواز یادت هست؟
شاید دفعه بعد درباره این بچه بازی ها صحبت کنیم.
اون وقتا خیلی خوب با هم بازی میکردیم، هیچ بحثی هم نبود.
رگبار،
گوش کنید بچه ها، دلم میخواد که ما از سوء تفاهمای زیادی جلوگیری کنیم. ما مدت هاست که همدیگر رو میشناسیم، از بچگی با هم بازی کردیم، از دوستان قدیمی هم هستیم. اما در این لحظه من فرمانده که شما هستم. من فرمان میدم و شما اطاعت میکنید. ما اولین گروه 5 نفری تشکیلاتمون هستیم. ما خودمون این گروه رو تشکیل دادیم و به همین شکل هم باقی خواهیم موند. خب حرف منو که فهمیدید؟
خیلی خوب، ادامه بده.
و حالا اصل قضیه رو مطرح میکنم. دیروز به شما دستور داده شد و تأکید میکنم این اولین دستور من بوده که برای امشب باید 5000 زلوتی فراهم کنید. امیدوارم که به این دستور عمل کرده باشید. اما این همه مطلب نیست.
بازم بیشتر؟
صبر کن گنوش، ربطی به این قضیه نداره. من فقط میخوام بدونم که هر کدوم از شما پول چطوری به دست آوردید. اولم از خودم شروع میکنم. 5000 زلوتی، این پول قسمتی از پولیه که برای خرید یه موتورسیکلت پس انداز کرده بودم. درست 3/4 پس انداز من. خب حالا نوبت توه یانوش.
ببینید، من اهل دوز و کلک نیستم. این تنها پولیه که من تونستم به صورت شرافتمندانه به دست بیارم.
خیلی خب، و تو فلک؟
بیا.
تو پولو از کجا به دست آوردی فلک؟
خدای من، عجب تئاتری. من ساعتم فروختم. خب این قضیه ارزشی گفتنشو داشت؟
خیلی خب، تو چطور آلک؟
من کمی پس انداز داشتم.
چقدر؟
1500 تا.
بقیهش؟ بقیهشو از کجا آوردی؟
دوز دیدم.
از کی؟
از مادرم.
ای پسر.
بسیار خوب، تو مارسیان. مارسیان، مارسیان،
من پول ندارم.
چی؟ نداری؟
خود دخالت نکن یانوش. فرمانی که به تو داده شده کاملا روشن بود و تو اونو اجرا نکردی مارسیان. چرا؟
تو که خودت میدونی چرا. من اگه 5000 زلوتی داشتم برای خواهرم یه جفت کفش میخریدم.
این مشکل توه، خواهرت چه ربطی به ما داره؟
ولی خواهرم برای من اهمیت داره. نترس، من برای خواهرم کفش نخریدم چون 5000 تا پول نداشتم.
پس لازم بود مثل آلک این پولو بدزدی.
یانوش ساکت باش، این قضیه هیچ ربطی به تو نداره. برای اداره جلسه خودم هستم. گوش کنید بچه ها، قضیه از این قراره. حداکثر تا دوشنبه باید این مبلغ رو جمع کنیم. روی هم 25 تا. موقعیت فوق‌العاده خوبیه برای خرید اسلحه. خب چون آلک پولو دزدیده، دوباره پولشو بهش برمیدم. سهم مارسیان هم کسی میده که از همه ما پولدارتره.
موافقم.
من اصلا چنین خیالی ندارم.
چرا میدی؟ خیلی هم زود.
یورک، تو داری منو تحقیر میکنی.
یانوش، 30 ثانیه به تو مهلت میدم. اگه با رضایت خودت 5000 تا رو ندی، به عنوان جریمه تمام پولی رو که داری برمیدارم، همشو. خب پس خوب فکرتو بکن.
عجب بساتی.
شما 2 نفر برید جلوی در. 17 ثانیه.
که اینطور؟ شما خوب هم دیگر رو پیدا کردید. گروه جالبی هم تشکیل دادید. یه گروه پست و بی‌شرف.
6 ثانیه.
بس کن یورک.
5 ثانیه. نگیریدش، نذارید بره، نگهش دار.
بس کنید، میگم بس کنید،
ثابتو میرسم.
لعنتی، اینجوری سلاخی کردن حال آدمو به هم میزنه.
بلند شو یاروش،
فلان کن، بیایید بی بردارین، کوف کنید. این هم 5000 سلاتی، نه 10000 سلاتی. خب حالا اینجوری نگاه کنید، میبینید دلار، 500 دلار.
یانوش،
اما نه خوکای کثیف، اینا رو دیگه به شما نمیدم.
یانوش، مگه دیوونه شدی؟
من دیوونه شدم؟ به زودی میبینید که من دیوونم یا شما. به شما نشون میدم، بیایید. میتونید با اینا دماغتون رو پاک کنید.
نه یوش، نه یورک، یورک، ما چی کار کردیم؟ اونو کشتی؟
ما رو لا میداد،
به سرش پول زیادی داشت.
بلند شو مرسی، بلند شو.
چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ نکنه فکر میکنی که من کشتمش؟
میخوای بگی تو نکشتی؟
معلومه که من نکشتم، تو تعادلت به هم خورده، اتفاقی افتاد که نباید میافتاد.
خیلی خب بچه ها، اول جسد از اونجا بکشید کنار، زود باشید.
یورک، من باید برم.
حالا؟ آره؟
خیالت راحت بشه، شما رو لو نمیدم.
نه مسئله این نیست مارسیان،
به هیچ وجه نمیتونم به شما کمک کنم.
اما مارسیان،
نمیتونم، میفهمی؟
خیلی بد شد، فکر میکنی اون دو نفر میتونن؟
نمیدونم که شما چه احساسی دارین، نمیخوام بدونم، ولی خیلی وحشتناکی یورک. فکرشو بکنین، اونجا یه نفر مرده.
فکر میکنی کاری که کردیم بد بود؟
بله که بد بود یورک.
چک کن اگه من اونو با تیر نمیزدم بعدش چی میشد؟ چه اتفاقی برای ما میافتاد مارسیان؟
من نمیدونم، نمیدونم.
هرچی؟
فقط میدونم که چه اتفاقی برای اون افتاد.
نه بس کنی.
ببین ما کارمونو با چی شروع کردیم؟ همیشه بحث ما درباره چی بود؟
خب تو بگو درباره چی بود مارسیان؟
خواستیم به خاطر لهستان مبارزه کنیم، به خاطر چیزای خوب و بهتر. تو خودت بودی که این حرفا رو میزدی.
آره من این حرفا رو زدم. بعدش
معتقد بودیم که مبارزه ما به خاطر آزادی و عدالت.
بس کن مارسیان، حالا وقت شعار دادن نیست.
خب حالا باید چی کار کنیم؟ با این خاطره، با این خون.
خون؟ خونه اون چه اهمیتی داره؟
مارک اینطور حرف نزن، تو حق نداری اینطور حرف بزنی.
بدیهیه که خون ارزش داره مارسیان، اما نه خون دشمنمون. اونا رو مثل سگ میکشیم، واسه همین هم اینجا هستیم و حق با ماست. اما اینکه اون باید اولین نفری می بود که اینو میفهمید، فقط یه تصادف بود. حالا برای این از اول میدونستم که کار ما به اینجا میکشه.
تو اینو میدونستی؟
فکر میکنی به اون اعتماد داشتم؟ این که نهایت بیفکریه. فقط به خاطر پولش قبولش کردم. میتونست مفید باشه. من به پولش احتیاج داشتم، نه به خودش. خیلی هم زود دستش رو شد. چه بهتر که کشتمش.
حرفی که میزنی وحشتناکه.
دست بردار مارسیان.
یورک، یورک، آخه یه آدم ارزش داره، همه یه آدم ارزش دارن. وقتی آدم کسی رو میکشه باید ناراحت باشه.
تا به حال کسی رو کشتی؟
نه.
پس از کجا میدونی کشتن چه احساسی داره؟ ولی من چرا؟ خوب میدونم، بیشتر از یکی. حالا میخوای بری؟ برو، برو بخواب مارسیان.
پیره مرد، از این که دوباره میبینمت خیلی خوشحالم.
منم همینطور.
بشین بشین.
خیلی وقتی که اومدی؟
نه اما سفارش غذا رو دادم، همون غذای همیشگی که قبل از جنگ میخوردیم. فکرشو بکن، 3 ساله که تو رو ندیدم.
بله بله بله، 3 ساله.
با خانوادت اومدی؟
تنها اومدم.
زنت چطوره؟
مرنیک موقع قیام کشته شد.
چی گفتی؟ واقعا متاسفم، ماریای منم مرده تو اردوگاه رابنسبروک. پسرات چطور؟
اونا هم مردن.
هر دو؟
بله. خیلی وقته. تو کی برمیگردی؟
3 شنبه. برنامه بعدی چیه؟ تو استروویچ میمونی؟
نمیدونم، میخوان منو به ورشو ببرن.
خب حقم دارم.
تو فکر میکنی کار درستیه؟ من چرا باید به ورشو برم؟ اونجا کار من چیه؟
حرفتو نمیفهمم. استعفا دادی، حالم نمیدونی کارت تو ورشو چیه؟ فکر میکنی کاری نیست که انجام بدی؟ همه ما دوران سختی و پشت سر گذاشتیم کلیکی.
آدمایی مثل من این روزا نه به درد کار میخورن نه کسی دوست داره اونا رو ببینه.
آدمایی مثل تو؟ یار چقدر عوض شدی. چطور ممکنه با عنوان یه سوسیالیست قدیمی اینطور حرف بزنی؟
متاسفانه حقیقت داره.
حقیقت از نظر کی؟
از نظر کی؟ از نظر خودم. تو میگی که من یه سوسیالیست قدیمی هم. ظاهرا من یه سوسیالیست هستم با سابقه طولانی، دارای حساسیت زیاد، با شک و تردید فراوان. افکاری دارم مربوط به خودم و از این که حقیقت رو رو در رو با مردم بگم ابایی ندارم. اما این روزا مردم خوش ندارن اونو بشنون. تو خودت خوب میدونی که من حقیقتو میگم. چه لزومی داره به هم دروغ بگیم؟
میدونم تو چه نظری داری، از رفقا شنیدم، اما اصلا اینطور نیست که تو میگی. تو اصلا متوجه نیستی که این روزا در لهستان چی میگذره. این همون چیزیه که ما تمام عمرمون منتظرش
بودیم. شجوکا، چرا باید درباره تمام عمرمون صحبت کنیم؟ هرچی بوده گذشته رفیق. حالا به آدم هایی مثل سویتی شهردار نیاز دارید.
نیاز دارید؟ پیره مرد، تو یه جایی بین را گیر کردی.
من؟ ولی شاید شما هم از همون راهی نمیرید که باید میرفتید.
نه یا نه، حزب راه درست میره. ممکنه ما در راهی که میریم هر کدوممون به نوعی اشتباه بکنه، ممکنه این یا اون خطا را انجام بدیم، اما جهت راهمون درسته. تو از آدمایی مثل سویکی حرف میزنی. بله، آدمایی مثل اون وجود دارن. خب که چی؟ آدمایی مثل اون وجود دارن ولی به زودی سقوط میکنن.
میدونم، منم واهمه ای از آدمایی مثل سویکی ندارم.
خب
استفان، واهمه من به خاطر شما هست. ترسم از اینه که نمیدونم شما لهستان رو دارید به کجا میبرید.
یار
گوش کن استفان، تو مدت هاست که منو میشناسی. من از همون جوانی علیه روسیه مبارزه میکردم.
علیه روسیه تزاری؟
16 سالم بود که روسا دستگیرم کردن.
که چی؟
تنفرش در تمام عمر برای من باقی بود.
اولین دفعه‌ای که به زندان افتادم تو لهستان بود. فکر میکنی باید تمام عمر از لهستان متنفر باشم؟ صرف نظر از این که این لهستان الان در چه مرحله‌ایه؟
مسئله فرق میکنه. آدم کشورش رو خودش انتخاب نمیکنه.
آدم تاریخ هم انتخاب نمیکنه. اما آدم زندگی میکنه که کشورش و تاریخش رو تغییر بده. نه 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 نه، اصلا نمیتونم قبول کنم که تو در استدلالت تا این حد پیش رفته باشی. آخه چطور امکان داره؟ تو که یه مبارز قدیمی هستی و اسمت در جنبش سوسیالیستی تا این اندازه بزرگه، دلایلی میاری که
معذرت میخوام که اینو میگم، دلایل میاری که دشمنان ما میارن. کی میدونه فردا چی میشه و تو چه خواهی شد؟
فردا؟ خوشبختانه من پیرتر از اونم که بخوام به فکر فردا باشم. فردای امید بخشی نیست.
تو واقعا تفاوتی بین اتحاد شوروی و روسیه تزاری نمیبینی؟
ببین استفان عزیز، من ازت میخوام چشماتو باز کنی. امپریالیست روسیه و کشورگشایی‌هاش همچنان که بوده باقی مونده. طی چند سال آینده خودت شاهد اون خواهی بود. دیگه لهستان باقی نخواهد بود. سرزمین ما، فرهنگ ما، همه چیز توسط روس‌ها از بین خواهد رفت.
دلم به حال تو می‌سوزه. تو زندگی تو باختی.
بله ممکنه، ولی زندگی من مال خودمه. شما تصمیم دارید لهستان رو ببازید.
عزیزان، قسمت دوم از نمایش خاکستر و الماس رو از برنامه رویکرد شنیدید. در بخش تحلیلی برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم این برنامه که تقاضا میکنم خودشون رو معرفی کنن.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز. رضا شفته هستم، منتقد و پژوهشگر.
خیلی خوش آمدید. و اما طبق روال همیشگی میهمانانی هم اینجا در استودیو حضور دارند که تقاضا میکنم اونها هم خودشون رو معرفی کنن.
به نام یاد خدا، بهمن زارکان هستم، منتقد ادبیات سینما.
سلام و درود، سپیده اسکندرزاده هستم، منتقد و پژوهشگر.
خیلی خوش آمدید شما هم. و آقای آشفته، میدونیم که به هر حال کار در گونه و ژانر جنگی هستش. اگر کمی در این مورد برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید ممنون میشه.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که مقوله جنگ ناآشنا نباشه برای مخاطب ایرانی، به واسطه اینکه کشور ایران هم چارای حوادث هست و در طول تاریخ با جنگ های بسیار آشنا بوده و در این حال ادبیات و تاریخ و سیاست و اجتماعش و فرهنگش آمیخته با مسئله جنگ بوده و هست. حالا با چنین روی کردیم ما راحت‌تر میتونیم متوجه ژانر جنگ بشیم یا با مفهوم جنگ آشنا بشیم یا حتی بخشی از این حوادثی که در لهستان اتفاق افتاده رو درک بکنیم، به واسطه این که میتواند این شرایط یک شرایط نزدیک به هم باشه یا در ناخودآگاه قابل لمستر باشه. خب انسان ایرانی هم خب حمله های متعدد رو لمس کرده، هجمه های متعدد رو لمس کرده، حضور مغول همچنان در ناخودآگاه هر ایرانی یک امر پاک نشدنی به شمار میاد. فقط کافیه که در مناطقی که جنگ مغول اتفاق افتاده یک رجعتی بشود، یک مطالعهی بشود، مروری بشود و ساختار اون ساختمان‌های قدیمی که پسوخانه ها و نمیدونم اون خمره ها و اون جایی که حالا مواد غذایی رو قایم میکنن همچنان داله بر این قضیه هست که این آمادگی رو دارن برای هر هجمهی، چنان که امروز هم با کوچکترین ترقی بخشی از مردم این مناطق سری میرن مواد غذایی رو در انبارهاشون یا پستوهاشون ذخیره میکنن. اینا اون آسیب‌های دنباله‌دار جنگ هست که بعد از قرن‌ها هم همچنان میتواند ناخودآگاه آدم‌ها رو مواجه با اون شرایط بکنه. خب تعریفی که برای ژانر جنگ یا رمان جنگی یا داستان جنگی وجود دارد این هست که اون یک مسئله نظامی رو مطرح میکنه یا یک مسئله‌ای که مربوط به جنگ و جبهه میشود رو مطرح میکنه و حتی این میتونه فراتر از یک محیط جنگی یا اتفاقات جنگی آسیب‌های ناشی از جنگ، پیامدهای ناشی از جنگ رو هم مورد مطالعه و بررسی قرار بده. خب هر اثری که اگر چه مستقیم به جنگ بپردازه و چه غیر مستقیم ردپای جنگ درش حضور داشته باشه، خانه‌ها میتونه جزء این رمان جنگی یا درام جنگی یا وضعیت جنگی محسوب بشه. خاصگاه رمان جنگی هم برمیگرده به شعرهای حماسی، یعنی اگر بخوایم به لحاظ ادبی هم مرورش بکنیم میبینیم که چه تاریخ دور و درازی داره، چون بهترین آثار یا اولین آثار مکتوب هم تقریبا میشه گفت همین شعرهای حماسی هستن، از دوره کلاسیک تا قرون وسطا. مثلا میتونیم از هومر مثال بزنیم، اون ایلیاد رو نام ببریم که مسئلهش مسئله جنگ هست. بعد میرسیم به نمایشنامه نویسای یونان باستان مثل اوریپید یا مثل سینکا که از نمایشنامه نویسای روم باستان هستند و میبینیم که بخشی از آثار اینها یا بخشی از مسئله اینها در نوشتن جنگ بوده. و حتی فراتر هم که میایم توی انگلستان کریستوفر مارلو یا ویلیام شکسپیر هم میبینیم که آثاری دارن که مستقیم به مسئله جنگ میپردازن. یا حتی ادبیاتی که داره مدرن میشود یا رمان مدرن داره شکل میگیره مثل دونکیشوته سروانتس یک ضد حماسه هست. در این حال باز هم اگر داره هجویه‌ای از سلحشوری و پهلوانی هست، خودش خود اون مقابله تخیلی هم داله بر یک جنگ هست. حالا برخلاف اون جنگ های واقعی، اینجا یک جنگ خیالی یا جنگ با خیشتن برای یک کشف تازه، برای یک جهان تازه، برای یک جهان متکی بر خرد، خرد انسانی، انسان محوری یا رنسانس. این تو این ادبیات، تو ادبیات دونکیشوت نویدش داره داده میشه. خب میرسیم به قرن 19، باز هم رمان ها و رمان نویس هایی رو داریم که مستقیم دارن به جنگ میپردازن. شاید مشهورترین رمان جنگ و صلح لوئن تولستوی باشه، در سال 1969 نوشته شده و تا امروز که الان چیزی حدود 132 سال از نوشتن این رمان میگذره، ولی همچنان این رمان میتونه یک رمان مطرح باشه با موضوع جنگ. و تو قرن 20 که دیگه نوشتن درباره وضعیت جنگی یا مسائل جنگی، من فکر میکنم دیگه بیش از حد است، چه جنگ جهانی اول چه جنگ جهانی دوم، که همچنان نویسندگان و همچنان فیلمسازان و کارگردان ها و نمایشنامه‌نویسانی هستن که این برهه های تاریخی رو بعد از گذشت سالها هدف قرار میدن یا بنابر اون منابعی که وجود دارد دارن مسئله جنگ رو در این دو تا جنگ مدرن.
البته تو جنگ جهانی دوم شاید به این خاطر که کاملا بر اساس اون منطق و عقل گرایی که ما در روزگار مدرنیته میدیدیم و به اسم عقل گرایی اون منطقی که پشتش بود برای کشتن آدم های بیگناه، شاید این بیشتر پررنگتر هست تا جنگ جهانی اول. هرچند که اگر وقت زمانی که ما اون نوع تلفات رو میبینیم چیزی جنگ جنگ جهانی اول کمتر جنگ جهانی دوم تلفات نداده. نه. اما شاید اون بحث اینکه انسان‌های بی‌گناه و بدون اینکه بخوان مبارزه‌ای بکنن، بدون اینکه دلیلی داشته باشه اونها رو می‌کشیم و به در واقع اونها می‌سوزونیم، به نیستی و نهیلیستی می‌کشونیم. اونها واقعا من فکر می‌کنم که یکی از علت‌هایی که ما می‌ایم روی این جنگ جهانی دوم باز بیشتر می ایستیم، من فکر کنم به خاطر
مسئله ضد بشری تر هست.
میشتیم بله،
مثلا اون بمبای اتمی که در ژاپن اتفاق میفته، هیروشیما و ناکازاکی، خودش داله بر این قضیه است که در عرض چند ثانیه انبوهی، توده ای از مردم منو به یک تصمیم غلط از بین میرن، بیان که در اون مسئله اینها اراده‌ای داشته باشن. و این خطرناک بودن این جنگ‌های تکنولوژیک رو داره یادآوری میکنه. و شاید خود این جنگ یا شدت این جنگ بود که سالها جنگ گرم رو تبدیل به جنگ سرد کرد. و حالا شاخشونه کشیدن های رسانه‌ای، شاخشونه کشیدن هایی که با ساختن بمب‌های اتمی و تهدیدآمیز، همچنان این اوج و فرود خودش رو دنبال کرده و هنوز هم این حس و حال و این تهدیدها وجود داره. ولی خب این نشون میده که جنگ پس در طول تاریخ مسئله بشری بوده، چه بسا همون بنابرای باورهای ابراهیمی و ادیان مسیحی و یهودی و اسلام که حابیل و قابیل مسئلشون منجر به جنگ میشه، منجر به جنایت میشه و اتفاقا اولین جنگ در اون برهه تاریخی داره اتفاق میفته و این گسترده میشه در طول تاریخ، در تمام جغرافیاها، در تمام اقلیمها. و بشر همچنان سر مسائل این چنینی که گاهی بهانش آب هست، گاهی خاک هست، گاهی نفت هست، گاهی غذا هست و گاهی چیزهای دیگر، این جنگ ها شکل گرفته. و برخلاف حیوانات که اگر همدیگر رو همین میدارن، یه قانونی وجود داره به اسم راز بقا. انسان ها نیاز به این دریدن ندارن، انسان ها نیاز به این تجاوزگری یا این حریم شکنی یا این جنگ ها ندارن. اما حالا شاید بنا به نادانی هست یا بنا به زیاده خواهی هست، حرص و طمع هست، دچار چنین نفرتی میشن، دچار چنین کینه میشن و رو در روی هم قرار میگیرن. و چه بسا بعد از پایان این جنگ ها کم کم متوجه میشن که چه اشتباه بزرگی وارد است. چه
البته وقتی که صحبت از ژانر جنگی میکنیم، لزوماً جنگ های تاریخی میتونه شامل نشه، یعنی میتونه جنگ های تخیلی رو هم شامل بشه که ما میبینیم هم در ادبیات و هم در سینما خیلی داریم نمونه هاش رو.
بله.
همین بازی های حتی کامپیوتری که این روزها خیلی بچه ها بهش تمایل نشون میدن، هم خیلی هاش، مشهورترین هاش حتی میشه گفتش که در واقع به این جنگ های تخیلی اختصاص دارن.
بله. حتی جنگ با ستاره، جنگ با ستاره،
بله، جنگ ستاره،
جنگ بین سیارو
سیارات و ستاره. اصلا فکر میکنم دهه 70 میلادی بود که فیلم جنگ ستارگان سریالش در اومد. بله. درست میگم آقای آشفته؟
بله. اینا بالاخره قدرت‌خواهی بشر هست دیگه، اونم باز بخشی از اون ابعاد منفی وجودی انسان هست که مدام در چالش با دیگران هست. حالا این دیگران میتوانن آدم‌های مفروض و خیالی باشن، یک وهمی باشد، و میتوانن این آدم‌ها یا این کسایی که باشون در چالش هستن آدم‌های واقعی باشن. ما دیگر نیاز نیست که دو تا کشور رو کنار هم قرار بدیم، توی روستا سر آب همدیگر رو میکشن، خب این یک جنگه. یا نمیدونم سر چند هکتار زمین همدیگر رو میکشن، بیان که مثلا اون مسئله رو بخوان در یک
حالی مسئله ادبیات لهستان بیشتر جنگ یا بین دستاس، یعنی یه جور جنگ داخلی بین گروه ها و احزاب، یا جنگ بین دول مختلف روسیه، آلمان، اتریش، اینا که تو طول تاریخ بودن. یعنی مسئلهشون حالا جنگ تخیلی اینا نیست، جنگ بین دول مختلف، یعنی قدرت های مختلف هست و عقاید مختلف.
درست.
حالا من یه چند تا نمونه میخواستم بگم از